درس فقه 3 استاد شروع گشتی جلسه 14 هم جلسه 14 هم یا 13 هم
على نقل النسب به عوض معلوم فإنه ليس بیعاً عند المصنف و المتأخرین. سه نقل شهید ثانی وارد میکنه و تعریف شهید اول از دین و با این سه نقل میخواد بفرماید تعریف قهرم مانع اغیار نیست. خب دیگه از کردیم باید ماهیت البیع رو جوری بیان کنیم که شامل عقود دیگه نشه، افراد و انواع اصناف خودش و همه رو شامل بشه. محمد از نظر نقض سومی وارد کرده، دو نقض خوندیم، حالا یک شرط کردیم وارد نیست، اما دو نقضش وارده. از نظر مشهور متأخرین و حتی قدما، از قدما مخالف فقط شیخ طوسیه. صلح از نظر مشهور قریب به اتفاق عقد مستقله. شیخ طوسی فرموده صلح عقد مستقلی نیست، باید ببینید یفید و فائدت ای عقدن فهوه هوه. اگر کسی مصالحه کنه سکونت یک سال این خانه را، خانه مال منه، سکونت یک سال خانه را مصالحه میکنم با شما در مقابل مثلا 1,000,000 تومان میشه اجاره. الایجاب و القبول الدالان على نقل المنفعه المعلومه به عوض معلوم. ماهیت اجاره اینه. حالا اگر با لفظ صلح انشا کردید، لفظ که ماهیت رو عوض نمی کنه، این همون اجاره است. اگه بگم صالح تو که حاضه دار بنعه، شما بگید قبل کن، این یفید و فائده تلبی تملیک و عینن به عوض معلوم میشه بید. الایجاب و القبول از دالان علا نقل این به عوض معلوم میشه بی. حالا بگی صالح تو که حاضر دار، حاضر دار به نعه، تعبیر رو عوض کردیم، ماهیت همون ماهیته. لذا فرموده صلح عقد مستقلی نیست، فائده هر بی هر عقدی رو بده همون عقده، احکام همون عقد برش بار میشه. خب طبق نظر شیخ طوسی اگه من بگم صالح تو که حاضر دار علامه اه، شما بگید قبل تو، این الایجاب و القبول از دالان علا نقل ملک به عوض معلوم برای صادقه، تعریف کن بیع برای صادقه و باید هم صادق باشن، یعنی بیع دیگه. فرمود بیع صلح عقد مستقلی نیست، پس در این مورد یفید و فائده تلبیع فبیعون در تعریف داخل باید باشه، نباشه غلطه. اما مشهور فقها ها صلح را عقد مستقل می دونن. قهرم نقض میشه برای این تعریف. اگه بگه صالح تو که حاضه دار به مئه، طرف هم بگه قبل تو، خوب دقت کنید، الاجاب بر قبول الدالان علا نقل المد به عوض معلوم، یعنی صلحه تو تعریف داخل میشه نقض بر تعریف. خوب دقت کنید، این نقض اخیری که مرحوم شهید ثانی میکنم باید وارد بر تعریف. اما خب محشین نسبت به این نقض ایشون هم اشکال دارن، نمیدونی بالا طرحش کنیم یا نه. خوب دقت کنید، آیا واقعا این نقض هم بر تعریف وارده؟ بد نیست مطرح کنیم، چون باعث میشه توجه به تعریفات دقیق تر بشن. ببینید هرچه که در مقام تعریف یک شیء ذکر میشه، قهرم شخصی که این تعریف رو ارائه میکنه میخواد بگه این قیودی که من آوردم اینا در ماهیت این معرف دخیلن، قاعده اینه دیگه. اگر میگه الایجاب والقبول تا آخر کلمه به کلمه رو میخواد بگه در ماهیت بی دخیله، اگر یکی از اینا منتفی بشه ینتفی بی، چون ذاتی یه شی که منتفی بشه شی منتفی میشه. قابل سلب نیست. خیلی توجه کنید حالا هم ترهش کنیم، جوابی از این نقض داده شده، الان شد نقض، صلح وارد تعریف شد با اونی که نباید بشه. آیا واقعا اینجوره؟ واقعش اینه که این نقض هم وارد نیست بر تعریف. جهتش اینه، شهید در تعریف آورده بود الایجاب والقبول عبدالان علا نقل المل به عوض معلوم، این کلمه معلوم را از آخر آورده بود. میتونیم بگیم کلمه معلوم باعث میشه صلح از تعریف خارج بشه. چرا؟ شهید اکثر وقتی این کلمات رو در تعریف ذکر میکنه قاعدتا میخواد بگه هر کدوم از اینا مقوم بیه، تا نباشه بی نیست. عقد صلح خواهد آمد در کتاب صلح، دو تا ما عقد داریم در عالم عقود معاملات که قرار و جهالت، جهالت نسبت به عوضین یا احد العوضین مبتلش نیست، یکی صلح. در صلح میشه عوض مجهول باشه. حالا اگر یک موردی عوض رو معلوم کرده بودن، درسته در اون مورد عوض معلوم شده، اما این معلومیت تحریل در ماهیت صلح نیست، میتونه مجهول باشه. در بی عوض باید معلوم باشه، تا مجهول بشه باطل میشه، از بین میره. در صلح میتونه مجهول باشه، حالا اگر یه جایش معلوم شد معناش نیست اینش معناش نیست که شده بی، همون جا رو میتونید مجهولش کنید، لطفا به جای نخوره، صحیح هم باشه. کلمه معلوم رو در تعریف آورده بود قهرن، یعنی این جزء ماهیت بیه، اگه این نباشه بی نیست، منتفی میشه. شما همون موردی که صلح به عوض معلومه نه، اگر عوضشم مجهول کنید باطل نمیشه. صلح رو معنا میکنن به سازش کنار آمدن. در صلح چون بنای سازش و کنار آمدنه، قرار مضر نیست، جهالت مضر نیست، مبتلش نیست. حالا مفصل در باب خودش بحث میشه. پس واقع امر اینه که این نقضم وارد نیست بر تعریف، چون تو تعریف قید معلومن به عوض معلومه آورده شده، معلومیت جزء ماهیت بیه. در صورت چنین نیست. اگه قرار باشه، دقت کنید، اگه قرار باشه این رقمی تعریفات رو نقض کنید، این تعریف به ذکالت هم نقض میشه. چطور؟ من به زید وکالت دادم خانه مرا بفروشه، تا وکالت محل عوضه، گفته سر ازاد من بده تا این کار رو بکنم، وکالته. اونم الایجاب والقبول عبداللان الان نقل ملک به عوض معلوم، کدوم ملک؟ سر ازاد تومن منتقل به اون میشه در قبال عوض معلوم. عوض معلوم چیه؟ فروش او خانه من. اینم بگید پول میشه ملک او در قبال عوض معلومی که نقل الملک او اجرت میشه معلوم، در قبال کار معینی که بناس انجام بده، فروش خانه. اینجوری که نمیشه نقض کرد. اگر کسی اینجوری تعریف رو نقض کنه جوابش میدن، میگن تو ماهیت وکالت اجرت اخذ نشده، حالا یک موردی پیدا شده وکیل از موکل اجرت هم میخواد، قرار اجرت هم میذارن، اجرت هم معلوم میکنن، این معنیش نیست که وکالت اینه، او تو ماهیت وکالت دخالت نداره. اگر بناست تعریف نقض بشه، باید اون نقض ماهیتشو ببینید نه فردشو. خوب دقت کنید، باید ماهیتشو ببینید آیا اون در تعریف داخله. فردش داخله که لطمه نمیزنه. اگر صلح در تعریف بی داخل میشد این نقض بود. شما فردی از صلح را آوردید تو تعریف بی وارد میکنید. فرد به ما هو فرد، خصوصیت فردیش در ماهیت اون عقد دخالت نداره. اون خصوصیتش را ازش بگیرید، بازم پابرجاست. صلح واقع بر الایجاب والقبول عبداللان علی نقل الملک به عوض معلوم. حالا احیانا تو صلح عوض معلوم بود، مصالحه بود، به عوضن بود، عوض هم معلوم بود، اما این معناش نیست که این بیعه، این بیعه نیست. چرا؟ چون معلومیت چه میگیریم هنوز پابرجاست، بیعه وقتی معلومیت چه بگیری بیفته، بیعه نیست، دوزای نقض هم وارد نیست. نقض باید به نوعهی نقضی تعریف وقتی صحیح و منطقیه که اون نقض به نوعه وارد بشه در معرف، در تعریف، در تعریف. اگر به فرده وارد بشه این که نقض حساب نمیشه، چون اون فرد او خصوصیت فردیه شه، اونم که وردارید هنوز پابرجاست، تا وردارید از تعریف میره بیرون و پابرجام هست. ازا باید دقت کرد نقض به این هم پس وارد نیست. حتی بنابرای همون نظر مشهور که صلح عقد مستقل، اگر صلح عقد مستقل ندونیم که از کردیم در تعریف داخل خوب باید باشه. حالا چرا اختلاف شده که آیا عقد مستقله یا نه، این سر جو خودشی بحث فعلی نیست. دو سر، یه سر عبارت ببینید، و صلح المشتمل یعنی بقیه فیه دخول و عقد الاجاره و دخول و عقد صلح و صلح مشتمل الان نقض ملک به عوض معلومن. خیلی دقت کنید همینجا به شهید ثانی میگیم، میگیم حالا یک صلح واقع شده بود بر عوض، به عوض، بر عوضی معلوم، شما خواهید با این فرد تعریف رو نقض کنید. خب میگیم همون جا اون که معلومیت رو بردارید میتونه پابرجا باشه، پس معلوم چیه؟ این از افراد این تعریف نیست، چیزایی تو این تعریف وارد میشن باید معلومیت مقومشون باشه که بگیری بیفته، نه که اون فرد صلحی که شما میگید حالا عوضش معلوم هست، اگر معلوم نمی بود باطل بود. نه، پس معلوم شاید بی نبوده. یک کلمه، این معلومن که تو تعریف اومده این مقومه بیه، اون فرد رو که شما دارید نقض میکنید ببینید آیا معلومیت مقومشه یا عرضه. فرق بین جایی که معلومیت مقوم و ذاتیه و جایی که معلومیت عرضیه، اون فرد صلح معلومه به معلومیت عرضیشه، به معلومیت ذاتیشه، از این نقضم وارد است. فإنه ليس بيئاً عند المصنف والمتأخر، نه شهید اول و متأخرین بلکه حتی متقدمین، قیل شیخ طوسی بیئ نیست. مهاران که در تعریف بخواد بفرماد داخله و نباید باشه، قرض کردیم نه دقت کنیم همینم هم داخل نیست. اگر معلومیت ذاتیش بود داخل بود، عرضیشه تو بی معلومیت ذاتی. چطور میمونه؟ نه، در صلح معلومیت میتونه باشه میتونه نباشه.
اصل در کدوم میشه؟
هیچ کدوم. اصل در صلح اگر بخوایم اصل رو معنای متعارف اندر عقلا بگیریم، اصل بر عدم شرطیت معلومیته، سازشه، کنار آمدنه. میگه میخواییم کنار رو بیاریم، دارم مته رو خشخاش نمیذاریم که این سنگ مثقاله چند کیلویه. میگه این کیسه گندم رو میخواییم با اون کیسه نخود مصالحه کنیم، میخواییم کنار بیاییم، قرار نیست معاوضه باشه، بیع باشه که مته رو خشخاش بگذاریم، بنا کنار آمدنه. البته معاوضه است، اما نه اون معاوضه‌ای که بناش بر مته رو خشخاش گذاشتنه، بنای صلح بر کنار آمدن، این اقتضا میکنه که معلومیت شرط نباشه. نه؟ هست، ولی معلومیت شرطش نیست. سازش دیگه، اگر قرار مسئله رو خشخاش کنن که سازش نیست، ایر دادن به همه.
اینو
داریم در عالم اتفاق افتاده. اسم بیگ رو بهش میگیم رساله. یعنی
میگیم
اگه شما شرط کردید، همین داریم میگیم. میگیم باید ببینیم اونا که شرط شده که میتونه مجانا میگه مجانا جای دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. میگم کار نداره ما پول گرفتیم خونه رو بفروشیم براش. وقت میرن سراغ مقام اثبات، دقت کنید. خب بله، خیلی هم مختلفه میشه. ممکنه به کشمکش‌های کلان بکشه. یه خانه یه فرض کنید 500 متری مشترک بوده بین دو نفر، یکیشون سهمشو داده به زید در برابر مثلا 100 میلیون. حالا اون شریک باقی مونده میگه شما معاملتون بیع بوده، من نفسه به شفعه میکنم. اونا خودشون میگن نه، صلح بوده، تو حق شفعه نداری، چون بی شفعه مال بیه. کشمکش میشه، این مدعی ما وقع بی بود، اون مدعی اون مشتری مدعی ما وقع صلح بود که نکنه این عقد شفعه کنه. کار میکشه به محکمه. قاضی در درجه اول از اینا باید سوال کنه اینا مقام اثبات معامله شون چی بود. مقام اثبات معامله یعنی اگر نوشته دارن اون نوشته رو نگاه میکنن، اگر تعبیر به خرید و فروشه میگه حق شبه هست، اگر تعبیر به مصالحه هست میگه حق شبه نیست. تعبیر نباشه نهایت میشه مجمل یا حکم به بطلان معامله میکنه یا اصل عدم حق شبه داره میکنه. حالا اون جا خودش دیگه بست، چون قاضی باید مجتهد باشه، باید علل مبنا حل کنه نزاع رو.
بس قدما
اصلا دیم قدما شیخ طوسی در رأس قدماست، فقط شیخ طوسی قائل بوده، بقیه حالا علو و شیخ طوسی یک نفر دیگرم اسم برن منو خاطرم نیست، ولی بقیه امثاله شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، اینا بزرگان قدما، صدر زمان غیبت، اینا قائلا به اصالت صلح. بله؟ شید اول؟ شید اول اضافه کنه؟ نه لزوم نداره، چون قاعده در هنگام تعریف اینه که تعریف حد باشه، اون چی که میگی ذاتی باشه، اون چی که میگی مقبلم باشه. ببینید ما ماهیت بیع رو، ماهیت بیع رو داریم بیان میکنیم. ماهیت البیع اینه. حالا اگر صلحی هم واقع شده که صلح ماهیتش با بیع دو تاست، چون در صلح معلومیت العوض شرط نیست، همه میگن این تو بحث صلح مفروغ عنه، در بی معلومه یک کل عوض شرطه، اینجا همه میگن ماهیت ها دو تاست. اگر شهید کلمه معلومه دو تو تعریف آورده، صلح رو خارج میکنه. حالا یک فردی از صلح پیدا شده که توش عوض معلوم بوده، خب میگیم این معلومیت عرضیشه نه مقدمش، عرضیشه. معلومیت اگر ذاتی باشه داخل میشه، خارجه. از همون مورد اگر شما معلومیت رو بردارید بازم داخل، صحیحه. این تمام. و حیث و کان البیت اندر عبارتن عن الایجاب و القبول المذکورین فلا یکفی معاتات. خب از اینجا این چند سطر وقتش خیلی سنگینه، دقت بکنید، ولو 5-6 سطره با این کتاب بودن. یکی از معاملاتی که بازار رو پر کرده الان معاتاته، یکی از طوری که معاملات انجام میگیره در قالب او معاتاته. پدرش نمیگیم ایجاب و قبول نیست، درش ایجاب و قبول لفظی نیست، کتابت نیست، داد و ستد خارجیه، جنس قیمتش معلومه، مثلا بالاش نوشته تابلو زده، ور میداری پول رو هم میدی به طرف، هیچ هم نمیگن معاطف و سر با مفاعله حتا امن الجانبه من دون ایجاب و قبول لفظی یا کسبی. حالا خود این داد و ستد ایجاب و قبول حساب بشه یا نه بحث کنیم. در معاطف 4 قوله، اقوال اساسی را ادهی قائلن معاطات باطله، هیچ اثری برش بار نمیشه، اثر ملکیت. فقط اباحه تصرف حاصل میشه برای طرف مقابل. البته اگر به این تعبیر نگیم شاید مناسب تر باشه. دقت کنید، یه قول میگه معاطف باطل، هیچ اثری بار نمیشه، حتی اباحه تصرف. اون چه که معاطف گرفتی نباید تدش تصرف کنی، باید پس بید. یه قول باطل به تمام معنا. یک قول اینه که معاطات اگرچه مفید ملک نیست، اما مفید اباحه تصرف هست. اباحه تصرف غیر از ملکه. اگر مهمان میاد خانه آدم، میوه جلوش میذاری، میوه رو ور میذاره بخوره، تصرف میکنه، تصرف مالکانه به خوردن، اما اون میوه ورداشته میخواد بخوره، ملکش میشه. تا نخورده ملکش نیست، اما یجوز له التصرف، یعنی اباحه تصرف. اباحه از اسمش روشن، اجازه دادی تصرف کنه حتی به خوردن، اما ملکش نیست. قبل از اینکه بخوره میتونه ازش پس بگیره. البته وقتی خورد نمیشه پس گرفته. خواهیم گفت در اباحه تصرف اگر تلف طرف مقابل اتلاف کرد، دیگه پس گرفتن مجاز نیست. خود گفته بود حسینه. این دو قول. قول اول همین رم قائل نبود، گفت معاطا اباحه تصرف هم نمیاره، باطل به تمام معنا. این دو قول. قول سوم اینه که معاطف مفید ملکه، نه فقط اباحه تصرف، گیرنده دهنده مالک میشن اون چرا که میگیرند، و از طرف مقابل هر که از طرف مقابل هر چی میگیره مالک میشه، منتها ملکیتش متزلزله. ملکیت متزلزله. و میتونی تا وقتی عینش باقی دست طرف مقابل بری پس بگیری، بری برش گردونی به ملکت، برش گردونی. اینا خیلی دقیقه باید توجه کنی، این با اباحه تصرف خیلی فرق میکنه. حالا به تدریج اینا روشن میشه. خب توجه کنید، خود این اقوال رو فهمیدن، تصور صحیح این اقوال کار دقیقه هست. این دو تا قول الان گفتیم، اباحه تصرف، ملکیت متزلزل، اینا تو عبارت اومده، این دوتاش اومده، دوتا از اقوال نیومده. لذا بین خود اباحه تصرف و ملکیت متزلزل خیلی باید دقت کنید فهم چیه. اگر کسی یک فرض کنید فرشی رو نمیخواسته، یک وسیله رو تو خانهش لازمش نداشته، گذاشتش دم در، در که میخواد برداره ببره، زید اینو برداشت برد، ملک او نشده. شما بعد یک سال هم اگر عینش موجوده میتونی بری پس بگی. اگر در این مدت منافعی هم داشته، منافعش هم میتونی پس بگی. اگر منافعی تصور بشه در این مثال، اما اگر برای طرف مقابل ملکیت حاصل شده بود، ملکیت متزلزل، مثل این که فرش رو، گوسفند رو مثال بزنیم که نماع داشته باشید، گوسفند رو میفروشید زید، شرط میکنید تا یک ماه دیگه اگر خواستم بتونم معاملت فرش رو، گوسفند به مجرد معامله ملک طرف میشه، اما ملکیت پادر حواس متزلزل. بعد 20 روز رفتی فسخ کردی، گوسفندتو که میگیری شیراشو نمیتونی بگیری، چون وقتی فسخ میکنی دوباره تازه بر میگرده به ملکت، اون شیرا تو ملک او به وجود اومده بود، نماعات مال اویه، تو عین مال تو برگردون. در اباحه تصرف از ملک تو خارج نشده بود، دست او بود، اما از ملکیت تو خارج نشده بود. نظام نماعاتش هم میتونی پس بگیری، چون نماعاتش هم تو ملک تو به وجود آمده. این فرق بین اباحه تصرف و فرق و ملکیت متزلزله. ایده میگن معاتات مفید اباحه تصرف، یعنی ملک طرف نمیشه، هر وقت خواستی میتونی بری پس بگیری با همه نماعاتش، نماعاتش که به وجود آمده در این مدت در دست طرف، اونا ملک توه، در ملک تو به وجود آمده، ولی در دست او، ولی در ملک تو. قول سوم میگفت ملکیت برای طرفین حاصل میشه، ملکیت متزلزله، یعنی هر وقت خواستن میتونن برن پس بگیرن، پس بدن، نماعات رو نمیتونه طرف گرفته این نماعات رو پس بگیره، نماعات رو نمیتونه پس بگیره، چون ملکیت برای طرف حاصل شد. که قول سره این سره، قول اول که دیگه روشن میگه بطلان به تمام معنا، حتی اباحه تصرف هم نمیاد، امانت باید نگه داره پس بده، حق تصرف هم نداره. قول اول. قول چهارون، قول مشهور قریب به اتفاق متأخرین و همه مراجع فعلی، میگن معاتات مفید ملک، اونم ملک لازم، عیناً مثل بیع به صیغه لفظیه، هیچ فرقی با اون نمی‌کنه. معاتات مفید ملک لازمه، نه که باطل نه اینکه مفید اباحه تصرف باشه، فقط نه اینکه مفید ملک جائز باشه، مفید ملک لازمه. یعنی حق به هم زدن هم نداری اگر معامله معاساسی بیع معاساسی واقع شد، حق به هم زدن هم نداری. اون نظریه اول که بطلان به تمام معنا و این نظریه اخیر که ملکیت لازمه در این کتاب مطرح نیست. اون دو نظر وسط مطرحه که دو نظر وسط نظر مشهور بین قدما و متوسطینه. این متأخرین که عرض کردیم قائلا معاطات مفید ملک لازمه، مراد این 100 سال 120 سال اخیر از زمان شیخ انصاری، اینا قائلا به ملکیت لازم. این چهار گفت. البته تفاصیلی هم هست که حالا در بین ها اشاره میشه، تفاصیل مهم نیست، از شیعه کمتر اون تفاصیل قائل داره. این اقوال در بحث معاطات و فرق اقوال هم روشن، مخصوصاً فرق بین قول به اباحه تصرف و بین قول به ملکیت متزلزل که در معاطات قائل است. حالا مشخص میشه منشأ اختلاف تدریجی، این دو قول رو که بگیم من علتشون دلیلشون چیه اونو مشخص میشه. حالا بحث اینه، خوب دقت کنید، وارد بحثا که میشید باید اول حکم رو، موضوع بحث رو کامل شفاف کنید، بعد عبارت رو که ناظر به کدام میکذید مطالب صورت بگفتید، بعد بینید سر عدله حق چیه عدله چیه. خوب توجه کنید، عبارت شهید اول اینه، حالا یک فعل معاصات نعم یباح تصرف، سوال اینه که شهید اول در این عبارتش کدام یک از این چهار نظر رو قائله؟ نظر اول و اخیر که قطعا نیست، اینجا روشن. بله، اولی بطلان به تمام معنا که حتی حق تصرف هم نداری، امانت که باید پس بدی، اون چه به معاطات گرفتی امانتیست باید پس بدی. این رو که نمیگه، خودش تصریح داره یباح تصرف. ملکیت لازم را هم که معتقد نیست، کسی قائل به ملکیت لازم باشه اینجوری حرف نمیزنه. حالا یک فیلم آتا نعم یباح تصرف، آیا منظور ایشان اون نظریه دوم یباح تصرف؟ حالا یک فیلم آتا اگر داد و ستد فقط عملی بود، ایجابی و قبولی چه در قالب گفتار چه در قالب نوشتار چه در قالب اشاره نداشت، فقط جنس رو داده بود به سلطان، پول داده بود و هیچی نبود، مثل نونوایی که میریم بگیریم پول رو میدیم هیچی نمید. اگر چنین چیزی فرموده این کافی نیست، در چی کافی نیست؟ قهرن کافی نیست در نقل الملک، در تحقق البیع. بیع چی بود؟ الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، معاتات کافی نیست در تحقق اون ماهیت. با معاتات اون چک بگی مالک نمیشه، اون چک بگی طرف مالک نمیشه، این بیع نیست. ملکیت پس نخواهد، اباحه تصرف هست. در آخر اون چه داده به تو راضیه دیگه که تو تصرف کن، اون چه هم که تو داده به راضیه تو تصرف کنه. رضایت هر دو به تصرف طرف مقابل در اون چه را داده به او، اینش محرزه. اباحه تصرف هست، ملکیت نیست، وقت اثر حقوقی داره. هر وقت دلش بخواد میاد پس میده، مال تو نیستیم. هر وقت اومد با همه این نماهاتش باید پس میده. البته مگر اینکه قبل از آمدن او تو اینو از بین ببریم دیگه نمیتونه بیاد، تو وقتی مال تو در اختیار دیگری گذاشتی به او اجازه حتی اطلاف هم دادی، اطلاف کرد دیگه نمیتونی بری پس بده، باید گفتی. لذا اینجوری تعبیر میکنن، میگن معاتات مفید اباحه تصرفه. اگر طرف تصرف کرد اون وقت ملکیت لازمه براش پیدا میشه. لذا بحث های مفصل مطرحه. حالا تصرف چیه؟ به چی میگن تصرف؟ باید بررسی بشه، شبهات مصداقیش باید معلوم بشه که اینا داره در همه کتاب. شبهات مصداقی تصرف های این کاری کرده تصرفه و نفتانه دوید پس بگیری تصرف حساب نمیشه. اینا میاد پس ما باشیم و ظاهر عبارت شهیده اول اینه که شهید اول در معاتات که فقط داد و ستد خارجی دوتا کالاست، عوض و معوض، پول و جنس، هیچ حرفی نمیزنن به انگیزه انشاء معامله، هیچ نوشتاری نیست، هیچ اشاره‌ای نیست، فقط قبض و اقباض خارجی من الجانبین. نظر ایشون اینه که در ظاهر عبارت ایشون تا الان این شد که این رقم داد و ستد ملکیت آور نیست، این بیع نیست، بیع ایجاب و قبول دالان الان نقل ملک بود، ملکیت طرف منتقل به تو میشه، نسبت به اون جنس اگر ملکیت داشت از اون صرف میشه برای تو حاصل میشه، ملکیت تو از سمن صرف میشه برای او حاصل میشه. این ماهیت کل بیان ایجاب و قبول داد دال بر این معنا. لذا شیخ انصاری راحت تعریف میکنه از بی تملیک و عین به عوض، تملیک به ملکیت طرف در آوردن در قبال عوضی که او ملکیت تو در میاره. شهید فرمود معاتات این رو افاده نمی کنه، فقط اباحه تصرف بشه. بخواد این حاصل بشه باید قرارداد انشا بشه، نه داد و ستد خارجی قرارداد نیست. این نظره، این ظاهر عبارت شهید اول تا حالا. در ادامه یک عبارتی داره شهید اول که به کمک اون عبارت ممکنه بگیم شهید اولم از کسانی است که قائل معاتات مفید ملک جائز، ملک متزلزل، نه مفید عبایست. اون عبارت چیه؟ اون نمیرسیم. الان میخوام بگیم عبارت شهید اول با هر دو احتمال، اباحه تصرف فقط ملکیت متزلزل، و هر دو سازگاره. و حالا قرینه ای برای این احتمال دیگه میتونید ذکر کنید چیه؟ با اینکه عبارت ایشون به نظرتون دیگه صریحه. نعم یباق و تصرف لا یک فرم آثار در اون چه که ذکر شد نقل المل. نعم یباق و تصرف نفس عبارتش در این که باید تصرف هم. در ادامه اون یک یوزر رجوع رو بعض قرینه گرفتن که نظر شدیده اول از اون سه قول سومه. حالا به چه بیان جلسه بعد فهمت به حیث سخان البیت عبارتن عن ایجاب و قبول المذکوره. ایجاب و قبولی که دال بر جا به جایی ملکیت ها بود، ملکیت ها رو جا به جا میکرد، پس کفایت نمی کند معاتات. خوب دقت کن همینجا توجه میکنید متأخرین چرا قائل شدن بیع معاتات نظیر بیع به صیغه، به صیغه لفظی که بیع تو اشتری تو بگه، نظیر همونجا مفید ملک لازمه. جهتش اینه که بیع قبول داره، ایجاب و قبول بخواد احدی، نه از اغلا نه از شرق نه شارع نه اغلا، نمیگه بی بدون قرارداد هم منعقد میشه، بی قرارداد مهار ایجاب و قبول مهار. اما حرف متأخرین اینه که خود این دادن و ستوندن به انگیزه انشاء ملکیت برای طرف مقابل خود این ایجاب و قبول، ایجاب و قبول شاخ و دم نمهار، ایجاب و قبول منحصر در بیع تو و اشتراعی تو که نیست. گاهی میگن، گاهی میمیسن، گاهی اشاره میکنن، گاهی اون ماهیت تملیک رو با دادن و ستوندن با عمل خارجی داد و ستد انشا میکنن. خود این داد و ستد به انگیزه ایجاد ملکیت نداده به طرف نگاه کنه که داده که مال او باشه. خود این ایجاب و قبوله، اونم که میگیره قبول میکنه. از اون طرف هم همینجور هیچ دلیلی هم نداریم که در انشاء قرارداد لفظ لازمه، کتابت لازمه، اشاره لازمه. قرارداد باید از نظر اقلایی انشا شده باشه. اینم انشاء قرارداد داد و ستد و خارجی به انگیزه تملیک انشاء قراردادن. همه عالم میگن فروختی، دادی رفت، خریدی، شد ملک تو، بیع صادق. وقتی بیع صادق بود احکام بیع میاد، بیع میفید ملک لازم. عرب متأخرین و دلیل من خیلی روشن بزرگ همان کسی باید به این سه قول اول نیست. از زمان مرحوم شیخ انصاری مخصوصا دیگه این تبیین شده. در ارتکاز اغلا هست، ارتکازات اغلا گاهی سالها طول میکشه تا محرز بشه، چون سیره اغلا شرف خاص داره، بعد همه جوانه بشتغال بشه. فهمت چون ایجاب و قبول مذکوره بود پس معاتات کافی نیست. معاتات اعطاء هر یک از طرفین است، از متبایعین است، آنچه را که اراده می کند از مال اعطاء کند به عنوان عوض. اما یعخذو عوض اون چی که می گیره یعخذو میدن آخر به اتفاق هما علا ذالک به غیر العقد المخصوص. اشتباه قدما از همین جاست که این داد و ستد رو قرارداد نمی‌بینن. اینا میگن داد و ستد بعد از قرارداده، قرارداد ببندن بعد بدن و بگیرن. خود دادن و گرفتن که قرارداد نیست، که پس از قرارداد. اشکال همینجاست که گاه قرارداد به خود دادن و سپردن. ما موظفیم در این جهت که قرارداد به چی منعقد میشه به عرف مراجعه کنیم. شرط دخالت نکرده. اگر تو باب بیع مثل باب نکاح دخالت کرده بود تسلیم بود، در باب نکاح ساره دخالت کرده، میگه قرارداد باید به لفظ باشه، به عربی باشه، به مازوی باشه، اینا رو میگه داریم، هم تحت تو بده و طرف هم قبل تو بده، غیرزی باشه غلط، اونجا معاطات نیست، اونجا الفاظ غیر عربی کافی نیست، دلیل داره. اگر نبود دلیل میرفتیم سراغ عرف. مرجع اولیه در معاملات عرفه، مگر این شرط دخالتش احراز بشه. وقتی میگیم عرف اینم انشاء قرارداد میدینه، هیچ وحی نیومده که قرارداد باید لفظی کتبی باشه، اینم قرارداد. میگه به غیر العقد المخصوص سواء فی ذلک الجلیل و الحقیر، که اشاره به اون تفاصیلیه گفتیم. بعضی ها گفتن یک از اقوال که میشه قول پنجم اینه که معاطات در اشیاء حقیره مفید ملکه، یه دونه نون بخوای بخرید، اما در اشیاء عظیمه مهمه مثل خانه، معامله خانه معاطات کافی نیست، باید نوشته بشه یا گفته بشه، صیغه خونده بشه، صیغه لفظی یا نوشته بشه، اینم تفصیلیه. ایشون میگه فرق نمی کنه. خب فلا یکفل معاطات علل مشهور بین اصحابنا، این شهرت شهرت این در قدمات و حتی متأخرین تا 120 سال پیش تقریبا همه همین میگن، بل کاد یکون اجماع، تقریبا اجماعیست. نه هم یباخ بالمعاطات از تصرف، با معاطات هر کدوم از اون چیز در اون چیز که از طرف گرفته میتونه تصرف کنه، هر تصرف دلش میخواد. فرض اینه که طرف اجازه مطلقه داده از تصرف من کل من هما فی ما سار علیه، در اون چیز که انتقل علیه از عوض. چرا یبا خود تصرف؟ دیگه چون اینش دیگه مشخصه، مالکی نان رو میده به تو، تو هم پول رو میده به او، یعنی نان رو میده به او بخور، تو هم پول رو میده به او ببر خرج کن، هر گونه به خاطر استلزام دفع مالک عوض اون عوض را علا حاضر وش از اذنف تصرف فی، این تمام. و هل هی وارد اون بحث میشه. الان ما باشیم و عبارت های تا الان خوندیم، نظر شهید اول این شد که معاطات مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرف. و هل هی اباحتون او عقد متزلزل، این عقد متزلزل قول سومه. سوال انشاءالله فرده. آمین فضایی آقا
Thank you. محمود از بوز داری داشتیم.